أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. روايات الترجيح المجموعة الثانية ما استدل به من الروايات على ترجيح فلان. خب ما در بخش اخبار علاج با دو مجموعه قرار شد بحث رو دنبال کنیم، مجموعه تخییر و مجموعه ترجیح. الان بحث ما در مجموعه دومه، مجموعه دوم یعنی اخبار ترجیح. اخبار ترجیح اخباری است که به جهت وجود مزیتی در یکی از دو خبر متعارض اون خبر رو ترجیح میده بر دیگری و تعارض رو از همین طریق علاج میکنه. در واقع هر دو اخبار علاج محسوب میشن، با این تفاوت که علاج در تخییر به واگذاردن کار به انتخاب مکلفه و علاج در ترجیح با واگذار کردن کار به انتخاب شارع. اونجا مکلف انتخاب میکرد، اینجا شارع. اونجا مکلف به میل خود برمیگزید، اینجا شارع به جهت مزیتی که در یکی از دو خبر میبیند دست به انتخاب میزنه. در واقع ادله ترجیح مفادشون این است که شرطی رو پیش روی حجیت یک خبر میذارند که باعث میشود در هنگام تعارض این خبر متعارض به جهت فقد اون شرط از حجیت بیفته، از حجیت بیفته. مثلا موافقت با فتاوای عامه و اخبار عامه، این شرط رو ادله ترجیح تحمیل میکنن به ادله حجیت خبر در وقت تعارض. میگن هر خبر ثقه‌ای حجت به شرط اینکه در وقت تعارض با خبر ثقه دیگر موافق با فتاوای عامه از حیث مضمون نباشد. این شرط ما از کجا به دست آوردیم؟ از اون اخبار ترجیحی که میگه خود به ما خالف العامه، از اون اخبار به دست آورده. در حقیقت ادله حجیت خبر واحد تقیید خورد و منحصر شد به یک همچین شرطی که اگر تعارض رخ داد و این خبر موافق فتوای عامه بود در مقابل خبری که مخالف فتوای عامه است، این خبر دیگر حجت به حساب نمیاد. خب اخبار مرجح، اخبار ترجیح بر اساس یک مزیتی که بهش میگیم مرجح اصطلاحاً دست به انتخاب یکی از دو خبر میزنند. این مزیتی که سبب ترجیح میشه گاه برمیگرده به صفات راوی، گاه برمیگرده به صفات روایت، گاه برمیگرده به صفات مروی. شد چند تا؟ ست. به بیان دیگر مرجح گاه برمیگردد به صفات راوی به این شکل که مثلا میگه هر کدام که ثقه تر بودند خبرشون ترجیح داره، مزیت داره بر مبنای اوثقیت، اعدلیت، افقهیت. میاد یک خبر رو بر دیگری ترجیح میده. مشخصه دیگه این اوثقیت و عدلیت و افقهیت صفات راوی خبره، ولی خبر که افقه و عدل نمیشه که. گاهی اوقات مرجح به صفات روایت برمیگرده، به صفات روایت. میگه به اونی که مشهور بین الاصحاب اخذ کن، روایت غیر مشهور رو رها کن. این هم دو. خود به مشتهر بین اصحابک. خب شهرت وصف چیه؟ روایت. گاهی اوقات این مرجح به مروی، یعنی مضمون روایت برمیگرده، به مروی. مثلا میگه به اونی که مضمونش با کتاب موافقه، به اونی که مضمونش با فتاوای عامه مخالفه به اون عکس کن. موافقت با کتاب، مخالفت با عامه به چی برمیگرده؟ به مضمون. پس اخبار ترجیح خود به سه بخش قابل تقسیمه. مصنف در ادامه به سه نمونه از این روایات ترجیح اشاره میکنه و البته متعدد این احادیث، اما به سه نمونه اشاره میکنه. نمونه نخستی که ایشون اشاره میکنه روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله است که ما قبلا این روایت رو مطرح کردیم در بحث‌های پیشین صفحه 572. اگه یادتون باشه ما این روایت رو آوردیم به عنوان مخصص مجموعه سوم اخبار عرضه بر کتاب، مخصص مجموعه سوم اخبار عرضه بر کتاب. گفت اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه فإن لم تجدوهما فی کتاب الله فعرضوهما علی اخبار العامه فما وافق اخبارهم فذروه و ما خالف اخبارهم فخذوه. روشنه؟ در واقع در این حدیث دو تا معیار برای ترجیح بیان شده در طول هم دیگر، در طول هم دیگه. در مرتبه نخست خبر موافق کتاب بر غیر موافق ترجیح داده شده، خبر موافق کتاب بر غیر موافق. آقای سعد اینجا توضیح نمیدند خیلی دقیق، حواله میکنند به حلقه ثانیه. من یک کمی از مطالب حلقه ثانیه اینجا اضافه کنم تا انشاءالله دیگه بی نیاز از حلقه ثانیه باشید. ببینید مقصود از این مخالفتی که سبب میشود حدیث در مرحله ترجیح بازنده بشه و کار به نفع طرف مقابلش تمام بشه، مخالفت به نحو تعارض غیر مستقره، مخالفت به نحو تعارض غیر مستقر. چرا؟ چون اگر بخواد مخالفت به نحو مستقر باشه با قرآن فی نفسه دیگه این خبر حجت نیست. تو بخواد مرجح باشه، تو بخواد تعارض کنه و نهایت در ترجیح بازنده باشه، خود به خود دیگه حجت نیست. این در ذیل مباحث عرضه بر کتاب مطرح کردیم، اخبار عرضه بر کتاب همین میگفتن که اگه یه خبری تعارض کند با کتاب به نحو مستقر، خصوصا اگر این تعارض به نحو فراگیر باشه، اصلا حجت نیست فی نفسه، از حجیت ساقط. اگر هم فراگیر نباشه لااقل در مورد تعارض ساقط از حجیت، در مورد تعارض ساقط از حجیت. اینو قبلا گفتیم در جایی که بحث از اخبار عرضه بر کتاب بود. اینجا سخن از دو خبری است که فی نفسه حجتند، هیچ کدام از حجیت ساقط نیستند، فی نفسه واجد ملاک حجیتند، اما خب یکی بر دیگری ترجیح پیدا میکنه. اون دیگری مخالف کتابه و مخالفتش یعنی همون تعارض به نحو غیر مستقر. مثلا دو حدیث هست، یکی با اطلاق قرآن میسازه، دیگری مقید این اطلاق. خب اگر اون مقید بخواد حجت باشه نهایت تعارض غیر مستقر خواهد داشت دیگه، درسته؟ تعارض غیر مستقر خواهد داشت. همین تعارض غیر مستقر باعث می شود که ترجیح به نفع طرف مقابل تمام شد. اونی که با اطلاق قرآنی نمی سازد از حجیت می افته، اونی که سازگار است حجت خواهد بود. مثلا دو حدیث هست در باب قطع ید سارق، یک حدیث میگه یقطع، یک حدیث میگه لا یقطع. هر دو هم ناظر به مورد خاصه، مورد خاصی که مثلا شخص آمده در مسجد، مثلا که یک مکان عمومی است، اقدام کرده، هم قداستی هم داره. یک حدیث میگه لا یقطع، قطعیت نمیشه به این دلیل که خب از مکان عام سرقت کرده. یک حدیث میگه یقطع به این دلیل که در مکان مقدسی اقدام به سرقت کرده، مثلا حریم مسجد رو شکسته. حالا مثلا دارم میگم این که میچسبیم به اون حدیث یقطع به جهت تناسبی که با آیه شریفه از سارق و از سارق فقط و ایدیه هما داره، با اطلاق این حدیث چون سازگار است اون لا یقطع رو میذاریم کنار. هرچند که اگه این لا یقطع حجت بود و معتبر، نهایت میشد مقید اطلاق، مانعی برای جمع با اطلاق حدیث نداشت. مقصود از موافقت با کتاب که به عنوان یک مرجع اینجا مطرح شده چیه؟ مقصود عدم مخالفت ظاهرن، این صرف این که مخالف با قرآن نباشد ولو به نحو تعارض غیر مستقر موافق به حساب میاد، چون به هر حال تمام تفاصیل و جزئیات احکام و شرعی که در قرآن نیامده. بنابراین هرگاه دو حدیثی داشتیم، یک حدیث مضمونش در قرآن مسکوت بود، یک حدیث مقید اطلاق قرآنی به حساب می آمد. اگه بشه همچین فرضی رو تصویر کرد، اینجا می شود گفت موافق کتاب اون حدیثی است که مضمونش مسکوت و انه در کتاب، مخالف هم همونی است که با اطلاق قرآنی سر تقیید دارد. خب اولین معیاری که در این روایت عبدالرحمن اشاره شده همین موافقت با کتاب به عنوان یک مرجع. معیار دوم که در وهله بعد مطرح میشه و مهمم هست که ترتیب مرجعات چگونه است، این خیلی مهمه که ما اول باید کدام یکی از این مرجعات رو اعمال کنیم و در صورتی که این مرجع جواب نداد به سراغ مرجع بعدی بریم. ترتیب بین مرجعات خیلی اهمیت داره. مرجع دومی که اینجا عنوان شده مخالفت با عامه است که تعبیر میکند در روایت که و ما خالف اخبارهم فخذوه، همونطور که میگه و ما وافق اخبارهم فذروه. مراد از موافقت و مخالفت در اینجا چیه؟ ببینید مراد از موافقت و مخالفت در اینجا هرچند در روایت تعبیر اخبار دارد، تعبیر اخبار، اما خب به نظر میاد مراد از این موافقت و مخالفت با آراء و فتاوای اهل سنت، حسب اونچه که ما از روش و دیدن اهل بیت سراغ داریم، اهل بیت ناچار بودند در مقام بیان احکام تقیه کنند و خیلی وقتها با این که حق الله رو جور دیگری می دیدند تقییتاً رعایت فتاوای عامه رو بکنند، فتاوایی که جنبه حکومتی پیدا کرده بود، حکومت ها برش دست گذارده بودند. لذا می شود فلسفه این مرجح رو، یعنی مخالفت با عامه رو، احتمال وجود تقییه دانست در اخبار متعارض. یعنی امام از این جهت مخالفت با عامه را مرجح قرار داده که هرگاه دو خبر متعارض به دست شما رسید، این احتمال هست که اون خبر مخالف از باب تقیه صادر شده باشد، پس حق با جانب اون خبری است که مخالف با عامه است، چون درش احتمال تقیه دیگه مطرح نیست. این تقیه ای که اینجا احتمالش باعث شده یک خبر از ترجیح بیفته این بوده که می آمدند برای حفظ دماء و اعراض و اموال خود و مسلمین موافق با فتاوای اهل سنت سخن می گفتند، فتاوای حکومتی رو لحاظ می کردن در پاسخشون، نه اخبار اهل سنت رو. به این قرینه خارجیه می شود گفت که این که امام می فرماید هرچه با اخبار اینها مخالف بود مرجح هست و هرچه موافق با اخبارش بود فاقد ترجیحه، مراد آراء و فتاوای این هاست. بسیار، این نخستین روایتی که مرحوم مصنف در حلقه ثانیه ذکر کرده و ایشون در حلقه ثانیه این حدیث رو میپذیرند، یعنی قبول میکنه که دلالت این حدیث بر وجود این دو مرجح با رعایت ترتیب تمامه. روایت بعدی که ایشون ذکر میکنه روایت معروفی است به نام مقبوله عمر ابن حنزله که در مواضع مختلفی به این روایت استناد میشه، هم در بحث تعارض، هم در بحث شهرت، هم در مباحث فقهی مثل بحث قضاء. خیلی از جاها هست که این حدیث رو مورد استناد قرار میدن. اخیرا هم بعضی از این حدیث استفاده کردن در باب ولایت فقیه. به هر حال حدیثی است مفصل و حاوی نکات خوب، رویکرد حدیث هم رویکرد عالمانه است، یعنی شخصی که سوال میکنه رها نمیکنه امام رو، وارد جزئیات میشه، ذهن پرسشگر و خلاقی داره، فروض متعددی رو مطرح میکنه و امام رو به پاسخ وامی داره. اما متاسفانه این عمر ابن حنزله نه توثیق دارد و نه جرحی، هیچ کدام، مجهول محسوب میشه در کتب اصحاب، به این معنا که اصحاب نه در باب او نقد و ضعفی عنوان کردند و نه در باب او توثیق و تعدیلی ابراز داشتند، هیچ کدام. وصف مقبوله هم از این جهت اطلاق می شود که این حدیث مورد پذیرش فقها واقع شده، به تعبیری فقها لااقل بخش قابل توجهی از فقها با این حدیث به سان یک حدیث مورد قبول و تام السند معامله کردند، از این جهت میگن مقبوله. اما خب ما داریم فقهای مثل آقای خویی رحمت الله علیه این حدیث رو قبول نمی کنند، ضعف سندی و جهلی که نسبت به حال عمر ابن حنزله وجود دارد رو دست می گیرند و این حدیث رو جزء احادیث غیر قابل استناد قلمداد می کنند و صرف شهرت این حدیث به مقبوله رو کافی برای اعتبار سندی این حدیث نمی دونند. اما خب در مجموع این حدیث در ارسنه فقها به مقبوله مشهور شده. من یادم نیست واقعیتش که حدیث دیگری هم با این عنوان معرفی شده باشه، مقبوله. هرچند خود مقبوله که اصطلاح کلیست در علم درایه تعریفش میکنن، اما تنها مصداقی که مصداق مسلمی که میشود برای این اصطلاح کلی اشاره کرد همین مقبوله عمر ابن حنزل است. یکی دو مورد بعضی ها دعاوی دارن ثابت نیست که بشود این عنوان رو برش اطلاق کرد، یعنی حداقل یه جمع قابل اعتنایی یک حدیث و علی رغم ضعف سندی تلقی به قبول کرده باشند، چون شرط مقبوله بودن اینه. بسیار خوب، حدیثی است مفصل که دیگه در تطبیق ببینیم که چه باید بکنیم، حدیث رو باید بخونیم و بریم جلو، از خارج گفتن نمیخواد. مرجحاتی رو متعدد راوی از امام به دست میاره و ذکر میکنه که باید ببینیم آیا میشود این مرجحات رو پذیرفت و مورد عمل قرار داد در مقام تعارض یا خیر. روایات و ترجیح، مجموعه دوم. مجموعه اول چی بود؟ روایات تأخیر. آنچه که استدلال شده است مستدل بهی من بیان ما من روایات علا متعلق به استدل علا ترجیح یکی از دو روایت بر دیگری، چرا؟ لمرجح، به جهت مرجحی که یعود بر میگرده به یک، ترجیح دادن به جهت مرجحی که بر میگرد. این لمرجه متعلق به ترجیحه، همون مزیتیست که از خارج گفتیم. بر میگرده یک به صفات راوی، اوثقیت، عدلیت، افقهیت. دو، بر میگرده به صفات روایت، شهرت روایت، یعنی که یک روایت رو روایت بسیاری نقل کرده باشن. البته این شهرت خود بر سه قسمه، شهرت روایی، شهرت فتوایی و شهرت عملی. اینجا مراد شهرت روایی است، یعنی خود این روایت بین اصحاب زیاد نقل شده باشه، در کتب اصحاب زیاد آورده شده باشه. سه، صفات مضمون. صفات مضمون که ما از خارج گفتیم مروی، اوصاف و مزایایی که برمیگرده به مروی، مثل مطابقت مضمون حدیث با قرآن یا مخالفت مضمون حدیث با عامه. وحیه، یعنی این روایات ترجیح، روایاتون عدیده، سه تا شویشون نقل میکنه. فمن ها روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که صفحه 572 به عنوان مخصص مجموعه سوم اخبار عرض بر کتاب گذشت. التی، روایتی که دلالت می کرد بر ترجیح در وهله نخست، اولا به موافقت کتاب و در وهله دوم به مخالفت عامه و به تحقیق گذشت، این روایت با سخن از این روایت که سخن ایشون سخن تأییدی بود در حلقه سابقه، خود روایت و سخن از این روایت در حلقه سابقه گذشت و تزهم من خلال اون روایت و حدیث از اون روایت. میتونیم زالک رو به روایت مع الحدیث بزنیم، میتونیم به خصوص حدیث بزنیم، خط بالا. از خلال اون حدیث از این روایت روشن شد. چی روشن شد؟ انها فاعل تزهه، ان این روایت تامتون فی دلالتها علی المرجحین المذکورن، در دلالتی که بر این دو مرجح دارد تمام است. متوجه ترتیب آیت بشه، موافقت کتاب مرجح اول، مخالفت عامه مرجح دوم. و منها، از این روایات عدیده، مقبولت و عمر ابن حنزلته، مقبوله عمر ابن حنزله. گفتم مقبوله به حدیثی میگن که دوچار ضعف سندی هستند و با این وجود علما تلقی به قبول کردند اینها را، پذیرفتند اینها را، لااقل بخش قابل توجهی از فقها. ضعف سندیش هم برمیگرده به همین عمر ابن حنزله که نه توثیق روشنی دارد و نه جرح روشنی. قال، عمر ابن حنزله میگه، سوال کردم از امام صادق پیرامون رجلین من اصحابنا، دو مرد از اصحاب که بینشون منازعه ایست فی دینن، دینی. این میگه تو مثلا از من قرض گرفتی، اون میگه نه نگرفتم، یا هر دو قبول دارن دین را. این میگه من ادا کردم، اون میگه تو ادا نکردی. او میراثن، دو برادرن سر ارث پدر دعوا دارن. فتحا کما الی سلطان، تحاکم میکنن، یعنی نزاع خود رو به نزد سلطان میبرند. کسی رو حاکم در نزاع قرار دادن میشه تحاکم. تحاکم الرجلان الی سلطان که در اینجا اشاره میشه به این معناست که این دو رجل سلطان رو حاکم در نزاع قرار دادن. او الالقضات، که مراد از قضات در روایات قضا قضات منصوب من قبل سلطانه، قضات جور مخصوصه. سوال میکنه ای حل این تحاکم، ای حل ذلک تحاکم. قال، امام فرمودن من تحاکم الیهم، کسی که تحاکم کند به نزد سلطان و قضات او، فی حق او باطل، چه میخوای بر حق باشی چه میخوای بر باطل باشی، مهم نیست. فانما تحاکم الی طاغوت، او تحاکم کرده است به نزد طاغوت. طاغوت معانی مختلفی براش نقل کردن. بعضی ها میگن طاغوت یعنی کاهن، بعضی هم میگن طاغوت یعنی شیطان، گاهی اوقات معنا شده کل و رأس زلال، هر کسی که قله زلالت و گمراهی باشه طاغوت، یا میگن کل و معبود من دون الله، هر کسی که هر چیزی غیر از خدا که مورد پرستش واقع بشه طاغوت، یا هر طغیانگری، هر متعدی. به هر حال اینجور که پیداست طاغوت اسم مبالغه است از طغیان، به هر کسی که طغیان عظیمی علیه پروردگار میکند یا زیاد طغیان میکند میگند طاغوت. شاید شیطان رو هم از همین جهت طاغوت مینامند که علیه ذات باری تعالی طغیان کرد. به هر حال امرست مذموم که کسی وصف طاغوت بگیر. قلت فکیف یصنعان، سوال میکنه خب پس چگونه عمل کنند این دو؟ قال ینظران، نگاه کنند، من کان منکم، اون شیعیان خودتون رو نگاه کنند، کسی که از شماست، نگاه کنند به رجال شیعه، من کان منکم، من بیان منه، نگاه کنند به کسی که از شماست، نه هر کسی، من بیان منه، از کسانی که قد روا، به تحقیق روایت کردن حدیث ما رو، و نظر کردن در حلال و حرام ما، و شناخته اند احکام ما را، عرف احکامنا، فلیرزو، کسی که این اوصاف رو داشت، راوی احادیث بود، ناظر به حلال و حرام بود، احکام رو آشنا بود، فلیرزو بهی حکما، پس باید راضی بشند به این شخص به عنوان حکم، این حاکم، حکم معنای حاکم میده، واجب است که اینها او رو به عنوان حاکم بپذیرند، فانی قد جعلته علیکم حاکما، من او رو بر شما حاکم قرار دادم، منصوب من قبل الامام به نسب عام، به نسب عام، فاذا حکم به حکمنا، اگر حکم بکند این فرد به حکم ما، یعنی طبق موازین شرع حکم بکنه، اون وقت فلم یقبل من، از او قبول نشه، مجهول بخونید، فلم یقبل من، ازش قبول نشه، فانما به حکم الله استخف و علینا رد، هر دوشو مجهول بخونید، این است و جز این نیست که به حکم خداوند متعال استخفاف شده است، یعنی حکم خداوند متعال خفیف و سبک شمرده شده است و بر ما رد صورت گرفته، بر ما رد صورت گرفته، یعنی ما اهل بیت رو رد کرده است این شخص. قلت، میگه که فَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ اِخْتَارَ رَجُلًا مِنْ اَصْحَابِنَا، اگر هر کدام از اینها انتخاب بکنن مردی از اصحاب ما را، خب روات حدیث زیادن، ناظر به حلال و حرام زیادن، عارف به احکام کم نیستند، هر کدام از این دو نفر، دو رجلی که به نزاع افتادن، یکی از اصحاب ما را انتخاب بکنن، اختیار بکند مردی از اصحاب ما، فرضی یا ان یکونا، قبول بکنند این دو نفر، این رضی یعنی کیا؟ اون دو رجلی که هر کدام انتخاب کردند، این طرف زید رو انتخاب کرد به عنوان حکم، اون طرف امر را، و این زید و امر راضی شدند، ان یکونا ناظرین فی حقه ما، این که باشن ناظر و حاکم در حق این دو متنازع، این دو متنازع، این حق ما برمیگرده به اون دو نفر. حالا اینجا حدیثی خدای صد متفاوت به اون نسخه کافی و بعضی از نسخه اصلی روایت ذکر کرده، اونجا داره که وقت تلفا فی ما حکما و کلاه و مخ تلفا فی حدیث کم، جایی که اونجا تثنیه آمده اینجا مفرد آورده، جایی که اونجا مفرد آمده اینجا تثنیه آورده. این وقت تلفه و وقت تلفا باشه خوبه، اینجور باشه درسته. وقت تلفا اختلاف بکنند این دو، فیما حکما اون دو، کدوم دو؟ اون دو رجل ناظر رو، حاکم رو اختلاف بکنند. ببخشید وقت تلفا اختلاف بکنند این دو ناظر، این دو رجلی که راضی به نظارت شدند، راضی به قضاوت شدند، اختلاف بکنند در اون چه که حکم کردند. فیما حکما به، در واقع بهش حذف شده که برگرده به موصول، در اون چه که حکم کردند اون دو به آن چیز. و کلاهما، هر دو ناظر، حواستون باشه هم ضمیر حکما و هم ضمیر کلاهما، هر دو برمیگرده و هم ضمیر اختلافا، تو باید اختلافا بکنید، هر سه برمیگرده به اون دو رجل عارف به احکامی که پذیرفتن ناظر باشن، قاضی باشن. و کلاهما اختلافا، هر دوشون اختلافا دیگه نمیخواد، کلا که بیاد میشود ناظر به لفظ کلا، اختلافه گفت، در کافی هم مفرد آمده، مثنا نیست. میگه که و کلاهما اختلاف فی حدیثکم، هر دوشون اختلاف در حدیث شما میکنند. یعنی میخواد بگه اینجوریه که ایشون از خودش مثلا چیزی رو گفته باشد، نه، اختلاف این دو قاضی در حکم ناشی از اختلاف در چیه؟ احادیثی که از شما نقل کردن، این طبق حدیثی که از شما نقل میکنه اینجور حکم میکنه، اون هم طبق حدیثی که از شما نقل میکنه اونجور حکم میکنه، شده دو جور حکم. از همینجاست که بحث مربوط میشه به موضوع تعارض اخبار، ولی اگه این تیکه رو نمیگفت اصلا ربطی بحث ما نداشت. بحث چی بود؟ بحث قضاوت بود، سخن در اختلاف قضات در احکام قضایی بود، ربطی به بحث ما نیست، اصولی نبود، فقهی بود. اما همین که میگه و کلاهما اختلفا یا اختلفا فی حدیث کم، هر دو نزاع کردن در احادیث مروی از شما، و چون هر کدام حدیثی خاص خود دارند، فتوایی و حکمی خاص خود دارند در مسئله، کار به این تعارض کشیده، ارتباط پیدا میکنم و پس تعارض عدل. قال، امام فرمودن الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما، حکم همونیست که عادلترین و فقیهترین و راستگوترین این دو در حدیث و باورترین این دو بیان میکنن. این فل حدیث به نظر میاد متعلق به اصدقه، اصدقهما فل حدیث، راستگوترین در گفتار، و اورعهما یعنی باورترین این دو بیان کنن. ولا یلتفت الا ما یحکم به الاخر، و التفات نمیشه به آنچه که حکم کرده است به آن دیگری. نگاه کنید ببینید کدامشون عدلن، افقهن، اصدقن. ببینید اینجا الان آمده بر معیار عدلیت و افقهیت و اصدقیت یکی و بر دیگری ترجیح داده، اما حواستون جمع باشه، این عدلیت و افقهیت و اصدقیت رو به عنوان اوصاف راوی نه، اوصاف حاکم ذکر کرد، به عنوان اوصاف حاکم. به تعبیر دیگه قصه حکمه، نه قصه روایت و حدیث. از این جهت بعدن نکته ای رو باید اشاره کنیم. قال، میگه قلت، و میگه قال، راوی میگه که فقلت فانهما عدلان مرضیان عند اصحابنا، هر دو اتفاقا عدل مورد رضایت نزد امامیه هستند، اصحاب امامیه، هر دوشون خوبان از هر دو تعریف میکنن، چه مشکلی در هیچ کدام نیست. لا یفضل واحد منهما علی صاحبه، یعنی برتری ندارد هیچ کدام از این دو بر اون رفیقش، بر طرف دیگر، هر دو در یک سطح. حالا بعضی ها اینجور خوندن لا یفضل، یعنی تفضیل داده نمیشود، اینم خوب از جهت اینکه اصحاب امامیه یفضل هم بد نیست، مشدد بخونیم به شکل مجهول، به جای یفضلو بگیم لا یفضل، یعنی تفضیل داده نمی شود بین اصحاب هیچ کدام از این دو بر دیگری. فضل زیدون علا امرن، یعنی زید بر امر برتری یافت. فضل زیدون علا امرن، یعنی زید بر امر تفضیل داده شد، ترجیح داده شد از حیث فضائل. قال، راوی میگه که فقال، امام فرمودند یونزر، حالا که هر دو در یک سطحند، یونزر الا ما کانم این روایته ما انا، عبارت کم دقت میخواد، نظر میشود الا ما اون حدیثی که کان بود، اینجا من روایته ما انا فی ذلک الذی حکما به، مجموعا بیان ما کان، آنچه که بود چه چیزی بود، من روایته ما، روایت این دو حاکم از ما در اون حکمی که حکم و اون دو حاکم به اون حکم، ضمیر بهی به الذی، الذی مشاهده به ذالک، انا و فی ذالک هر دو متعلق به روایت هماست. المجمع علیه عند اصحابک، این می شود خبر کانه، ما کان المجمع علیه عند اصحابک، نظر می شود یعنی لحاظ می شود، معیار قرار داده می شود اون حدیثی که مجمع علیه عند اصحابه، که حالا در بحث بعدی خواهیم گفت مجمع علیه یعنی مشهور، مشهور به دو قرینه ای که خواهد آمد. فیؤخذ به، پس اخذ می شود به این مجمع علیه یا به این ما کان المجمع علیه، دقیق اگر بخواید بزنید ضمیر بهی برمیگرده به ما کان، به ما کان المجمع علیه عند اصحابک. این تعبیر من حکمنا معلوم است یعنی چی دقیقا؟ یه فیدم هست شرح ملا صالح مازندرانی بر کتاب کافی رو نگاه میکردم، چند تا وجهی برای توجیه این عبارت من حکمنا آورده بود. مثلا گفته بود که این من حکمنا شاید به معنای لعجل حکمناست، فیوخذ اخذ میشه، معیار قرار داده میشود حدیثی که مجمعون علیه هست، یوخذ و به حدیث مجمعون علیه. چرا؟ تو اخذ به اون میشه لعجل حکمنا، یکی از پیشنهادهایشون بود که خب بشه توجیهش کرد، مثلا یؤخذ بهی من ناحیت حکمنا، به این شکل بگیم یه ناحیه از حیث لفظی یا معنوی در تقدیر بگیریم کار تمامه، اخذ میشود به اون مجمعون علیه از ناحیه و به جهت اون حکمی که ما میکنیم، دستوری که ما به شما میدیم. کنه البته توجیهات دیگری هم داشت که اهمیت چندانی مطلب ندارد که بخوای معطلش بشه. بگذاریم. و یطفق و شاز و لذی لیسه به مشهور، ترک میشه شازی که مشهور به حساب نمیاد، عند اصحابک، نزد اصحاب تو. ببینید ما گفتیم که دو قرینه وجود داره که مجمعون علیه به معنای مشهور، دو قرینه. قرینه نخست همینیست که الان اینجا داره میاد، و یطفق و شاز و لذی لیسه به مشهور عند اصحابک، نقطه مقابل اون حدیث مجمعون علیه رو شازی که مشهور نیست عنوان میکنه، به قرینه مقابله معروم میشه که اون مجمعون علیه یعنی مشهور، حدیثی که مشهور است. بعد میفرماید فان المجمع علیه لا ریب فی، بحث‌های زیادی این عبارت ها رو در بر گرفته که خیلی نمیخوام معطل بشم، به مناسبت ها خیلی رو این عبارات مقبوله علما فکر کردن. فإن المجمع علیه لا ریب فی، حدیثی که مورد اجماع هست ریبی درش نیست. و انما الامور ثلاثتون، امور بر سه دست است، امر بین رشد، امری که رشد و درستیش یعنی همون ثواب و صحتش روشن واضح، فیتبع، پس این تبعیت میشه، امر بین غیه، امری که غی یعنی باطل بودنش، زلالتش آشکار است، بین است، فیجتنب، و امر مشکل یرد حکم الله، و همچنین امر مشکلی هست که باید حکمش رو به خدا واگذار کرد، به خدا رد کرد. این تثلیث در خیلی از روایات دیده می شود. اصلا یه طائفه ای از اخبار رو مطرح می کنند تحت عنوان اخبار تثلیث که امور رو بر سه دسته می کند. البته السنه این احادیث متفاوته و گاهی اوقات این تفاوت باعث تغییر در معنا هم می شه. اما خب به هر حال شباهت زیادی هست بین این اخبار از حیث تثلیث امور. در ادامه میگوید که قال الراوی قلت، راوی مقصود همین عمر ابن حنزل است، میگه گفتم فإن کان الخبران عنکم مشهورین، این هم قرینه دومه بر اینکه اون مجرون علیه به معنای مشهوره. راوی میگه که خب شما گفتید که یکی از این دو حدیث که مجمع علیه اخذ باید بشه، اگر هر دو مجمع علیه به تعبیر دیگر هر دو مشهور باشند چه باید بکنیم؟ پس این مشهورین میشه قرینه دوم برای این که مراد از مجمع علیه نه اجماع که شهرته. فإن کان الخبران عنکم مشهورین قد رواهما الثقات عنکم، روایت کرده باشند این دو خبر مشهور و ثقات از شما. حالا چی؟ قال، امام فرمودند یونظر، نگاه میشه، بررسی میشه، فما وافق حکمه حکم الکتاب و سنه و خالف العامه فیؤخذ به، همون دو مرجحی که در حدیث عبدالرحمن بن ابی عبدالله بود اینجا هم آمده متصل به هم ذکر شده، یعنی یه جوریست که به نظر میاد این دو مرجح مستقل از هم نیستن، این دو فاکتور باید با هم لحاظ بشه. اما خال مصنف به این نکته توجه ندارد و در ادامه خواهد گفتش که همون دو مرجحی که در حدیث عبدالرحمن هست در اینجا همون منعکس شده. قال یونظر فما وافق حکمه حکم الکتاب و سنه، مراد از این ما اون حدیث یا اون خبر هست، نگاه می شود اون خبری که موافق باشد حکمش یعنی مضمونش، حکم کتاب و سنت، و مخالف عامه باشه، فتوای عامه باشه، و یؤخذ به اون ما خبر، و یترک ترک میشه اون خبری که خالف حکم اون خبر، مضمون اون خبر، حکم الکتاب و سنه و وافق العامه، نقطه مقابل قبلی است، موافق حکم کتاب و سنت و مخالف عامه. الا ان قال راوی، تا اینکه راوی عمر بن حنزله میگه قلت فإن وافق حکامهم الخبرین جمیعا، بلکن نیست، همجوری شقوق میسازه، هی فروع میسازه، اگر موافق بود حکم عامه با هر دو خبر با هم، حالا چی؟ حالا سؤالی باید بخونین قسمت. قال اذا کان ذالک، اگر این چنین بود، فارجعهو، یعنی به تأخیر بینداز حکم را، اون حکم بین المتنازعین را، حتی تلقا امامک، تا اینکه ملاقات بکنی امامت را به تأخیر بنداز. تا خواست همینجا معلوم میشه که پای حضور امام در میانه، چون میگه حتی تلقا امامک، اصل غیبت که امکان ملاقات امام نیست. یکی از اشکالاتی که میگیرند به این حدیث این است که این حدیث ناظر به زمان حضوره و نمیتواند زمان غیبت رو در بر بگیرد. فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحرکات، این تیکه که حالت مثل در آمده در ادسنه اهل بیت رو اینجا هم میبینیم، وقوف به هنگام شبهات بهتر از خیر تعیینی است، بهتر از فرو افتادن در حلقات. بسیار خوب، اگر بشمارید این فقراتی که در کتاب ما آمده از مقبولی عمر ابن حنزله به 6 فقره میرسید. این فقرات رو اگر بنویسید شاید در بحث‌های بعدی راحت تر بتونیم ارجاع بدیم. سألت ابا عبدالله عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه، یک بنویسید، قلت فکیف یصنعان میشه دو، بعد میگه قلت فان کان کل واحد اختار رجلا من اصحابنا، این هم میشه سه، قال فقلت فانهما ادلان مرضیان عند اصحابنا، این هم میشه چهار، پنج، قال الراوی قلت فان کان الخبران عنكم مشهورین قد رواهما الثقات عنكم، شش هم این قسمت آخره، الا ان قال الراوی قلت فان وافق حکامهم الخبرین جمیعا، پس مجموعا شش فقره در این حدیث هست. بسیار خوب، حالا میخوایم ببینیم که به این حدیث چجور میشود استناد کرد و بر چه اساس میشود تکیه نمود. اما نحوه استدلال به این حدیث، ببینید این روایت بر هر دو مرجح پیشین موافقت کتاب و مخالفت عام مشتمل، البته با این تفاوت که قبل از این که بحث موافقت با کتاب و مخالفت با عام بر مطرح بکنه، دو مرجح دیگر رو ذکر میکنه. یک مرجح بر اساس صفات راوی است که از اعدلیت و افقهیت و استقیت نام میبره، قبلش میگفت چی؟ در فقره سوم از فقراتی که نقل کرده میگفت الحکم ما حکم بهی اعدل هما و افقه هما و استقه هما. یک، دو، مرجح دیگری رو ذکر میکنه که مربوط میشه به صفت خود روایت، یعنی شهرت. این رو اگر نگاه بکنید در فقره چهارم ذکر میکند، یونظر الی ما کان المجمع علیه عند اصحابک، که مقصود همون شهرته، احس کن به حدیثی که بین امامیه مشهور است. خب اگر دلالت مقبوله بر این دو ترجیح تمام باشه، نسبت این مقبوله به روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله نسبت مقید به مطلق می شود. مقبول مقیده یعنی چی؟ یعنی میگه که موافقت کتاب و مخالفت عامه مطلقا معیار نیست، بلکه بعد از اعمال اون دو معیار پیشینه، یک اعدلیت و افقهیت و استقیت و دو شهرت روایی. اگر این دو جواب نداد وقت موافقت کتاب و مخالفت عامه مرجح محسوب میشه. مهمه که به هر حال ترتیب این مرجحات به چه شکل باشه. اما خب حدیث عبدالرحمن بن ابی عبدالله از این حیث مطلق بود، مطلقاً ما رو به موافقت کتاب و مخالفت عامه ارجاع میداد. قبلش پیش شرط نداشت که مثلا از حیث صفات راوی و صفت روایت باید بسنجی و نتیجه اگر نگرفتی بیا به سراغ این دو مرجح. پس نسبت روایت عبدالرحمن به مقبوله عمر بن حنظله نسبت مطلق به مقید، کار به تقیید میکشه و باید ما مقبوله رو مقید حدیث عبدالرحمن فرض بکنیم. البته همه اینها مبنی بر این است که دلالت این مقبوله و اون دو مرجح نخست، یعنی مرجح مربوط به صفات راوی و شهرت روایی، تمام باشه. ولی اگر از این حیث تمام نباشه، که مصنف البته این تمامیت رو مورد مناقشه قرار میده، طبیعی است که دیگه جایی برای جمع بین روایت عبدالرحمن با مقبوله به شکل تقیید نیست. به هر حال در بخش نخست از مباحثی که میخوایم مطرح بکنیم، ابتدا راجع به ترجیح به صفات راوی و شهرت روایی، دو مرجح نخست رو مطرح میکنیم. ببینید سوال اینه که آیا واقعا مقوله عمر ابن حنظله این دو مرجح رو میتواند به ما افاده کنه، دست ما بدهد یا خیر؟ در اینجا دو اشکال رو مصنف ذکر میکنه، دو اشکال. اشکال اولی که ذکر میکنه اینه که مقبوله از حیث مورد مختص به زمان حضور امام، زمانی است که امکان دیدار او وجود داره، چون میگه حتی تلقا امامک. پس دلالتی بر ثبوت ترجیح به صفات راوی و شهرت روایی در عصر غیبت که امکان دیدار امام نیست ندارد. به تعبیر دیگه این مرجح اعدلیت و افقیت و استقیت و شهرت روایی مربوط به زمان حضور و معلوم نیست که اینها در زمان غیبت هم به عنوان مرجح اعتبار داشته باشه. مرحوم مصنف جواب میده، میفرماید که اون دو فقره ای که دلالت بر این دو مرجح میکردن اطلاق داشتن، مختص زمان حضور نبودند. این بخش آخر مقبوله، این بخش آخر مقبوله که فقره ششم محسوب میشود، امر به تأخیر انداختن میکنه تا وقتی که به محضر امام برسد فرد. این فقط اختصاص به عصر حضور داره. این که یک فقره، یک بخش از یک حدیث مقید باشه دلیل نمیشه که سایر بخش ها و فقرات هم مقید محسوب بشود. پس نکته اول چی شد؟ این که یک فقره از این فقرات بخواد مقید باشه دلیل نمی شود که همه این فقرات بخواند مقید محسوب بشند. نکته دومی که ایشون ذکر میکنه اینه که اصلا حضور معصوم هیچ نقشی در ترجیحی که بخواد به صفات راوی یا به شهرت روایت حاصل بشود ندارد. به بیان دیگر اوثق بودن راوی، اعدل بودن راوی از حیث کاشفیتی که نسبت به رأی معصوم و حکم معصوم ایجاد میکنه هیچ تفاوتی درش زمان حضور و غیبت ندارد. در هر دو زمان اوثق بودن راوی به یک میزان کاشف از صحت روایت، یا مثلا افقه بودن راوی در هر دو زمان حضور و غیبت به یک میزان کاشف از اتقان محتوای روایت. این همین قصه راجع به شهرت روایی هم هست. شهرت روایی که خود اماره بر صحت روایت، هم در زمان حضور میتواند تقویت بکند سند روایت رو، و هم در زمان غیبت. پس حضور امام هیچ تأثیری در اون تأکید و تقویتی که از سوی این دو مرجح نسبت به حدیث ایجاد می شود ندارد. همون تأثیری که در وقت حضور هست در وقت غیبت هم هست. شاهد بر این قضیه که حضور غیبت امام تأثیری ندارد در این دو مورد، در مورد کاشفیت حاصل از صفات راوی یا شهرت روایی، وجدان عرفی و عقلایی ماست. وقتی این وجدان رو حکم قرار بدیم متوجه این بی تأثیری می شویم. بنابراین این اشکال اشکال واردی محسوب نمیشه. و هذه الروايه تشتمل على المرجحين السابقين، غير انها، غیر از این که این روایت ذکر میکند قبل از اشتمال بر این دو مرجح، میتونیم ذالک رو به اشتمال بزنیم، میتونیم به خود مرجحین بزنیم. تذکر و ترجیحین آخرین. یک، الترجیح به صفات راوی، فقره سه، ول آخر ترجیح به شهرت، فقره چهار. فإن تمت دلالتها علی ذلک، اگر تمام باشد دلالت این روایت بر این دو ترجیح دیگر آخرین، کانت این روایت مقید اطلاق روایت پیشین، روایت عبدالرحمن،
و دالتن عطف بر مقیدتن هست، در واقع یه نوع عطف تفسیری است، دلالت میکند این مقبوله بر این که انتهاء یعنی رسیدن به اون دو مرجح پیشین که عبارت بود از موافقت کتاب و مخالفت عامه، متوقفون خبر انس متوقف است بر عدم وجود یکی از این دو ترجیح، موافقت کتاب و مخالفت عامه. وقتی اینها جواب ندادن مجازید به سراغ اون دو تا برید. خب این هم نحوه استدلال. و قد یعتر از علا استفادت هازین ترجیحینه به صفات و به شهره، این دو ترجیحی که یکی به صفات راوی است دیگری به شهرت روایی، من المقبوله متعلقه به استفاده، استفاده از مقبوله به وجوهن، به وجوهن هم متعلقه به یعترزه، اعتراض شده به وجوهی که البته در کتاب فقط دو وجهه، وجوه وجود ندارد، کاش در اینجا به جای وجوه وجهین گفته می شد. الاول ان المقبولت مختصتون از حیث مورد به عصر حضور و تفسیره و عصر تمکن از دیدار امام، به قرینه قول امام در این مقبوله در فقره ششم که می‌فرماید ارجعه حتی تلقا امامک، فلا تدل على ثبوت ترجیحین فی عصر الغیب. حالا که قصه مربوط به عصر حضور دیگه نمیتونه دلالت بر ترجیح در عصر غیبت داشته باشه. و نلاحظ على هذا الوجه، اشکالی که بر این وجه گرفته میشه اینه که اختصاص فقره اخیره، اون فقره ششم التی که امر میکند امام در این فقره بل ارجاع به تأخیر انداختن، به عصر الحضور متعلق به اختصاصه. اینکه اختصاص داشته باشه این فقره به عصر حضور موجب تقیید اطلاق در سایر فقرات نمی شود. فقره جمعش هم میتونه فقرات باشه هم میتونه فقرات باشه، به هر دو بچش درست. خب این یه نکته، این یکی که تقیید در یک بخش از یک روایت دلیل بر تقیید سایر بخش‌ها نیست. دو، مع ملاحظه این نکته که تمکن از دیدار امام یعنی حضور معصوم لیس من الخصوصیات التي يحتمل العرف دخلها في مرجحیت استفاده، نیست از خصوصیاتی که احتمال می‌دهد عرف دخالت این خصوصیات رو در مرجحیت صفات، صفات راوی مقصوده. اگر مثلا استقیت راوی کشف قوی تری رو نسبت به روایت ایجاد بکنه، دیگه فرق نمی کند که اثر حضور باشه یا اثر غیبت. از لا یختلف حال الاوثقیت فی کاشفیت، البته در حدیث اوثقیت نداشت، عدلیت و افقهیت و استقیت رو داشت، فرق نمی کند حال اوثقیت در کاشفیت این اوثقیت واف تفسیره و تأکید موردها، مورد این اوثقیت، این که میگه تأکید موردها، مورد اوثقیت یعنی اون خبری که راویش اوثقه، تأکید و تقویت مورد اوثقیت یعنی اون روایتی که راویش اوثق محسوب میشه، یا به تعبیر خود حدیث استق. لا یختلف حال اوثقیت بین عصر الحضور و الغیبه، تفاوتی بین عصر حضور و غیبت نیست. استقیت و اوثقیت از حیث کاشفیتی که به نفع صحت خبر ایجاد میکنند تفاوتی بین عصر حضور و غیبت ندارند. و کذالک الامر فی الشهره، این همین قصه در باب شهرت هم هست، شهرت روایی، همین شهرت روایی در هر دو عصر به یک میزان میتواند به نفع کاشفیت و تأکید حدیث تمام شود. البته خب اون دو مرجع بعدی هم از همین سنخ، موافقت کتاب و مخالفت عامه، هم حضور و غیبت امام تفاوتی در حالشون ایجاد نمی کند. و السلام علیکم و رحمت الله.